سلام، اخبار امروز 1 ایون و نخستین روزی تابستان را از استودیوی رادیو زودی از پراگ تقدیم میکنیم. در ابتدا سرخطی چندی از خبر و گزارش های برنامه. در تاجیکستان روزی بین المللی کودکان را تجلیل کردند و از مشکلاتشان هم یادآور شدند. در تاجیکستان تمرین آنتی ترور 2017 با پرتاب موشک اسکندر و با محو گروه های شرطی تروریستی به پایان رسید.
تاجیکستان برای تهدیدهای احتمالی تروریستی منطقه بوفری می باشد. چون این وضعیت ما را برای اندیشیدن تدابیر مشترک به خاطر حفظ کشورهایمان وادار می سازد.
کوهنوردان ایرانی می گویند هنگام فتح قلعه کارل مارکس در کوههای پامیر یک همراهشان را از دست دادند.
دیگه دیدیم راهی نداریم، مجبوریم احمد رو به امانت توی اون شکاف ها بذاریم و برگردیم.
تفصیل خبرها. در تاجیکستان دادستان های 7 شهر و ناحیه های کشور را عوض کردند. دفتر مطبوعات رئیس جمهور روز 1 ایون با نشر بیانیه گفت از جمله دادستان های ناحیه ونج، دنغره، فرخار و سربند دیگر شدند. نام و نسب دادستان ها و سبب تغییرات کادری را اعلان نکردند. در بیانیه آمده است تغییرات با موافقه با رئیس جمهور صورت گرفت و بعضی از سرداران ریاست های آژانس مبارزه با مواد مخدر نیز دیگر شدند. در تاجیکستان که سالانه شمار کودکانش تقریبا 200 هزار نفر زیاد می شود، روز بین المللی کودکان را تجلیل کردند. جلب توجه به مشکلات کودکان، تعلیم و نگاهبینی درست این قشر آسیب پذیر یکی از هدف های اصلی روز بین المللی کودکان است و در این باره شادمان یتیم از دوشنبه گزارش می دهد.
روز بین المللی حفظ کودکان امسال در شهر دوشنبه نسبت سالهای قبلی با شکوه‌تر تجلیل شد. در این چورابینی که 1 ایون در مجموعه فرهنگی اهارون یا سابق آمفی‌تئاتر برگزار شد، بیشتر از 2,500 کودکان و نورسان شرکت کردند.
باید قید کنیم که در چورابینی امروز با تمام اشتراکداران این چورابینی تحفه‌های تهیه نموده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، یعنی که در این روز با تمام کودکان و نورسان سپرده شد.
در این چورابینی میان نورسان آزمون‌های رسمی بهترین و مسابقه ششکو شاهمات بازی دایر شده، غالبان را با تحفه‌ها قدردانی کردند.
من با اینجا اومده 3 نفر را بریدم. من کلان شما می‌خوام که شاهمات باز شوم و پرچم تاجیکستان را بلند بردارم.
قسمی از همه باشکوه این چورابینی برنامه تئاتری کنونیده مؤسسه های ابتدایی پایتخت بود که در تالار آمفی‌تئاتر برگزار شد. از شماره بیش از 8 میلیون نفره تاجیکستان حدود 2.5 میلیونش را کودکان از 5 تا 17 ساله تشکیل میکنند. 1 ایون هنوز در سال 1925 در انجمن جهانی وضع کودک در ژنو به حیث روز کودک مقرر شده بود. روز جهانی کودکان در تاجیکستان در حال تجلیل می شود که سازمان‌های اجتماعی و جامعه مدنی همیشه از مورد خشونت و زورآوری نسبت کودکان، استفاده از نیروی کاری آنها و همچنین کمبود غذای اطفال تاجیک نگرانی می کنند. سال گذشته یک تحقیق نشان داده بود که سبب کوتاه‌قد بودن 300 هزار کودک در تاجیکستان استعمال غذای کم ویتامین و نامناسب است. همچنین سال گذشته هنگام بررسی تأسیس وکالتدار حقوق کودک در پارلمان، وکیلان با نگرانی گفته بودند در 2 سال اخیر 2400 کودک و نابالغ به تحصیل فرو گرفته نشدند. تجلیل کردن این روز را اصلا بهانه برای دوباره توجه کردن به این نسل جامعه و مشکلاتشان می دانند. شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه.
در تاجیکستان رزمایش ضد تروریستی نیروهای کشورهای مشترک کلمنافع به پایان رسید و در این مشق نظامی روسیه موشک اسکندر یکی از موشک های پیشرفته خود را آزمایش کرد. از این پیشتر در دوشنبه نیروهای مخصوص تاجیکستان شیوه آزاد کردن تلویزیون از دست تروریستان شرطی را تمرین کردند و در این باره شعلای گلخواجه گزارش می دهد.
طبق روایت تمرین، پنج تیرریست نخست دربان و سپس دو محافظ تلویزیون تاجیکستان را از بین برده، کارمندان تلویزیون را گروگان می‌گیرند. هدف گروه مسلح پخش زنده پیام و طلباتشان در تمام شبکه‌های دولتی است.
قسمت اول موهی گروهی مربوط به گروگانگیری است که هدفش طریق وسایل اخباری عامه تاثیر به جوانان و برهم زدن فعالیت دولت می باشد. بخش دوم انجام عملیات نظامی در مقابل گروه های تروریستی است که از افغانستان
تقریبا بعد از چند دقیقه اشغال بینای تلویزیون مرکزی از سوی گروه تروریستان، بینا را نیروهای تعینات مخصوص کمیته امنیت دولتی و وزارت امور داخلی کشور محاصره می کنند و بلافاصله به حمله می گذرند.
ما سودمندی عملی مشترک در صورت پیش آمدنی چنین حالتهای احتمالی را مشق کردیم. در واقع تأکید شد که چنین چورابینی ها باید خصوصیت پیشگیری کننده داشته باشند.
هنگامی پاکسازی تلویزیون یک تروریست کشته و چهار نفر دیگر بازداشت شدند. گروگان های شرطی آسیب ندیدند. نیروهای تعیناتی مخصوص نظارت جوی حادثه را در اختیاری نجاتی اندگان می گذارند و به قرارگاهشان برمی گردند. پزشکان به نیوزمندان کمک می رسانند و بخش نیویی تمرینی نظامی روز اول در لاهور رزمایشگاه وزارت دفاع تاجیکستان صورت می گیرد. در زمان گروگانگیری در تلویزیون تروریستان شرطی الهام گرفته برای پیشبرد نقشه‌های دهشت‌افکنانه از مرز افغانستان به قلمرو تاجیکستان وارد می‌شوند.
تاجیکستان برای تهدیدهای احتمالی تروریستی منطقه بوفری می باشد. چون این وضعیت ما را برای اندیشیدن تدابیر مشترک به خاطر حفظ کشورهایمان وادار می سازد.
در نهایت این گروه تروریستان نیز از سوی نیروهای مخصوص کمیته امنیت دولتی و وزارت کارهای داخلی نابود کرده شد.
و واقعا در آن طرف مرز در افغانستان با گذشت یک روز از حمله مرگبار در کابل تاجران و ساکنان پایتخت افغانستان به پاکاری محل بمب‌گذاری شروع کردند. در ساکنان کابل میگویند دیگر از نانی زیاد خسته شدند و از آینده خیش نگرانند.
یکی آن است از برای خدا، یک روز باشد، دو روز باشد، ده روز باشد، یک سال باشد، تا که آن خراب باشد، مردم تباه کرد، مردم در بدر خاک بسر کرد. مردم ها صبح میبره از خاطر یک لقمه نان بیگاه مرده شده خانه میبره.
صبح که خانه میبریم نیفم کشم خانه میریم منه بریم. نگرانی خانه یک طرف، نگرانی نامنی دیگر طرف.
مقامات افغانستان گفتند در نتیجه بمب‌گذاری روز 31 می در مرکز کابل کمش 90 نفر کشته شدند و صدها تن دیگر جراحت برداشتند. به گفته مقامات حملهوران بمب قوی را در داخل ماشین گذاشتند که فاضل آب می‌کشد. کسی مسئولیت این بمب‌گذاری را که بسیار از قربانیانش مردمی آسایشته بود بر دوش نگرفته است. و از آغاز ماه رمضان تقریبا یک هفته گذشت و ساکنان تاجیکستان که اکثرا روزه میگیرند روزهای گرمی را در پیش دارند. امروز حرارت در دوشنبه به 35 درجه رسید و در جنوب هوا از این هم گرمتر بود. همکاران ما در دوشنبه نزد چند روزداری رفتند و هنگام افطار مهمان یکی از آنها هم شدند.
روزه را میگیرید، این روزه را گرفتید، ماه شریف بزرگ باید همه طرفه چکنی، نه تنها که همه روزه بگیری یکون چی نخوری، ای غیبت، ای این همی چیزوی بهده تموتو کردن باید کداری کنی.
چی کار نمیکنم، فقط صبر رو میکنم دیگه، هیچی خیلی خیلی نبیسی بکنیم، خوز حبو خیلی روزه رو برای خرو میگیریم، خیلی روزه فرض.
در ماه رمضان اکثر ساکنان تاجیکستان روزه میگیرند. روزداران در این ماه شریف از صبح صادق تا نماز شام از خوردن و آشامیدن پرهیز میکنند و به طاعت و عبادت رو میارند. با وجود آنکه داشتن روزه در هوای گرم و نفسگیر کننده 16 ساعت ادامه میکند، اما روزداران بدون شکایت تحمل گرفتن آن را دارند. رمضان سال گذشته به گرمترین و طولانی ترین روزهای سال راست آمد. امسال به گفته ساکنان هوا اندک سلقین است.
روزا گرفتن برای بیماران دل و رگ‌های خونگرد قطعاً من نیست، اما هنگام فصل تابستان که حرارت هوا خیلی بلند است و تلفات مایعات خیلی زیاد است، میتواند یکی از عوامل‌های اساسی سبب‌های هیپرکوگولیاسیا یعنی بازشوی خون. از طرف دیگر روزا داشتن این یکی از عوامل‌های اساسی کاهش وزن بدن و خلیسترین یعنی که چربی خون پسشوی چربی خون می‌گردد.
پزشکان برای روزداران مشورت های خاص می دهند. نفرانی که از بیماری قلب رنج می برند باید هنگام افطار آبی زیاد بنوشند و روزانه زیر آفتاب نگردند. در صورت بی‌حالی به پزشکان مراجعت کنند. قربانای احرار و پنج پسرش را با خانواده هایشان در افطار انتظار است. به وقت کشادن روزه باید از استعمال غذاهای بریان شده و سیروغن خودداری کرد. خوردن میوه های تر و خشک و اینچنین سبزوات منفیت زیاد دارند. بهتر است اگر محصولات برای دسترخوان افطار هر روز و به مقدار کم خریداری شود.
میوه میخوریم، میوه همه تنه گرمای میگرد، حلاکی مای میبرارد، بعد وای من وای میخوریم، من حق من کنفیت میخوریم، کنفیت و شیرینی میوه سربا وای میکند، انرژی میتر و کسرات میتیه. انا شیرینم، انا بعد شیرینی وای میکنی، وای میخوریم، غلوغ میخوریم، دل و فایدهش دل و مغزتر.
معمولا در ماه شریف رمضان نرخ های مواد غذایی در بازارهای تاجیکستان بلند میشود. مسئولان حکومت شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان تلاش دارند از بلندروی نرخ جلوگیری کنند. حتی برای تأمین بازارها با محصولات قرار مخصوص صادر شد. طول یک ماه رمضان سوداگران را از پرداخت اجاره پولی در بازار آزاد نمودند، ولی با این وجود قیمت مواد غذایی از 20 تا 30 درصد افزایش یافته است.
ما 12 نمود محصولات نیاز اول را با نرخ‌های دسترس در اساس شرطنامه‌های طرفین که با خواجگی‌های دهقانی با منطقه ولایت خاتون نهای توبه رسیده که با ولایت سوق بستیم، در اساس شرطنامه بسته از استحصال کننده به میان رو امروز ما وارد بازار کرده استادیم.
ماه رمضان امساله روز 25 ایون پایان می‌یابد. انتظار می‌رود طبق تصمیم شورای علما مسلمانان تاجیکستان نماز فطر را صبح روز دوشنبه 26 ایون برگزار کنند. در این روز مسلمانان لباس‌های نو به بر می‌کنند. بعد از نمازگذاری در این منزلشان را برای مهمانان برای دعا و فاتحه باز می‌کنند.
دو کوهنورد ایرانی که یک همراه خود را در کوههای پامیر از دست دادند میگویند نتوانستند جسد دوستشان احمد نیک پیان را پیدا کنند. کوهنورد 58 ساله ایرانی روز 19 می هنگام فتح قلعه کارل مارکس در کوههای پامیر افتاده زیر یخ مانده است.
سرپرست تیم حالتهای فوق‌العاده آقای عندلیب هم اومد نگاه کرد و موضوع رو تایید کرد و گفت که پیکر رو دیده و الان شرایط طوریه که نمیتونیم در بیاریم. هوا دیگه مقدار برف هم بیشتر شد، ساعت هلوهاش 3-4 شده بود دیگه دیدیم راهی نداریم، مجبوریم احمد رو به امانت توی اون شکاف ها بذاریم و برگردیم دیگه. حالا بتونیم در آینده چه شرایطی پیش بیاد خدا میدونه. همین.
و نجات بخشان تاجیک هم گفتند که ممکن است تا دو ماهی دیگر با آب شدن یخ امکان بیرون کشیدن جسد کوهنورد ایرانی فراهم شود. سالانه صدها کوهنورد برای فتح قلعه های پامیر به تاجیکستان می روند و در گذشته هم چندین کوهنوردی خارجی در آنجا افتاده و هلاک شدند و گزارش کامل در این باره در وبسایت رادیو آزادی هست. ویدیویش هم در شبکه آزادی ویدیو در یوتیوب. و اینجا رسیدیم به پایانی بخشی برنامه امروز. سپاسگزاریم که با ما بودید. اخباری از این هم بیشتر در وبسایت آزادی نقطه ارگ در صفحه ما در فیسبوک اونجا نیز با نام رادیوی آزادی هستیم.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان شد دست هست کنون ارزان
شد. سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی
سباب نبودن جمسید با او در
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کردیم.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای آخرین جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت دخالت رخنگران اینترنتی را به انتخابات پارلمانی آلمان که ماه سپتامبر امسال برگزار خواهد شد از احتمال ساقط نمیکند. و روز یکم ایون در پاسخ به سؤال خبرنگاران گفت عملکرد هکران به چگونگی روابط بین مسکو و برلین و روحیه وطن پرستی آنها بستگی خواهد داشت. او افزود:
هکرها آدمانی آزادند، مثل نقاش ها که اگر روحیه شاد داشته باشند سحر از خواب بلند می شوند و به نقاشی آغاز می کنند. هکرها نیز همین خصوصیت را دارند، آنها سحر بیدار می شوند، مطالعه می کنند، با بعضی تحولات بین المللی آشنا می شوند. اگر احساسی وطن دوستی در آنها بروز کند، آنها از روی فهمیش که دارند کوشش می کنند سهم خود را در مبارزه بر ضد آنها بگذارند که در حق روسیه بدگویی می کنند.
خدمات مخصوص امریکا روسیه را به دخالت در امور انتخابات پرزیدنتی سال 2016 متهم می کند. در واشنگتن می گویند که ولادیمیر پوتین شخصا حمله هکری به سرور گروه های سیاسی مربوط به حزب دموکرات را دستور داده است، اما مسکو این اتهام را رد می کند. با گذشت یک شبانه روز از حمله به شهرک دیپلماتیک کابل پایتخت افغانستان که دست کم 90 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت، یگان گروه مسئولیت آن را به ذمه نگرفته است. نماینده طالبان ذبیح الله مجاهد دست داشتن این جنبش را در حمله مذکور قاطعانه رد کرد و گفت که آنها همه گونه حمله مرگبار را میان ساکنان آسایشته محکوم میکنند. به اطلاع خبرگزاری رویترز، خدمات مخصوص و ریاست امنیت ملی افغانستان بر اینند که حمله را شبکه حقانی مربوط به طالبان با کمک ها از پاکستان انجام داده است. این فرضیه علکه برخی از منصبداران پیشین افغانستان نیز بیان داشتند. پاکستان حمله تروریستی را محکوم کرده به مردم افغانستان همدردی اظهار نمود. گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی که قبلا در ماه‌های رمضان حمله های خونین زیاد انجام داده و سال روان مسئولیت یک قطار عمل های تروریستی را در کابل به ذمه گرفت، تا حال راجع به این قضیه اظهارات نداده است. دادستانی چچنستان طلب کرد که دسترسی به کاریکاتورهای شرلی ابدا در شبکه‌های اجتماعی در موضوع تعقیب همجنسگرایان در چچنستان مسدود شود. دادستانی گفته است این نقاشی‌ها احساس مذهبی مردم را تحقیر کرده و می‌توانند کینه و عداوت را برانگیزند. به نوشته وبسایت کافکاسکی اوزل، درخواست دادستانی به دادگاه ناحیوی لیلینسکی گروزنی انتقال یافت، اما دادستانی مشخص نکرده است که دقیقاً کدام منابع آنلاینی بسته شود. قبلا شرلی ابدا یک عده کاریکاتورها را به تعقیب همجنسگرایان در چچنستان بخشید که قهرمان یکی از آنها خودی رمضان قادیروف بود. درباره تعقیب، بازداشت و قتل همجنسگرایان در چچنستان بار اول نشریه نووای گازتا ماه اپریل امسال خبر داد. مقامات چچنستان روزنامه‌نگاران را به تهمت زدن متهم کردند. هیئت‌های تاجیکستان و ازبکستان بعد از تنفس چند ساله مسئله تعیین و علامت‌گذاری مرزی دو کشور را در دوشنبه بحث کرده یک پروتکل هم امضا نمودند. وزارت امور خارجه تاجیکستان روز یکم ایون در یک اطلاعیه مختصر گفت مذاکرات هیئت‌های دو طرف سه روز ادامه کرده است، اما هیچ تفصیلات بیشتر از این در دست نیست. بنا به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، در مذاکرات هیئت تاجیکستان محمد شریف حقداد معاون وزیر امور خارجه و از ازبکستان الهام نعمتوف سفیر دستورهای مخصوص رهبری کردند. مذاکرات در این موضوع در ازبکستان به سر کار آمدن پرزیدنت شوکت میرزیایف از سر گرفته شد. مقامات در دوشنبه و تاشکند میگویند تا حال بیش از 90 درصد سرحدی بیش از 1300 کیلومتری تعیین و علامت گذاری شده است و فقط 60 کیلومتری دیگر مانده است که باید دو طرف سر تقسیم آن به موافقه برسند. همین مسئله گاه‌ها باعث ایجاد مشکل برای ساکنان مرزی دو کشور می‌شود که با سبب نبود خط دقیق مرز در قلمروهای بحثی دچار مشکل بازداشت و مجازات می‌شوند. و راوی معروف برنامه‌های حجوی در آمریکا کتی گریفین برای نشر یک ویدیو با رسم سری بریده پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ قرارداد همکاریش را با تلویزیون سی ان ان از دست داد. تلویزیون سی ان ان روز 31 می بعد آنکه گریفین ویدیو را نشر کرد، آن را نفرت‌آور و توهین‌آمیز نامیده اعلام کرد که امسال راوی را در عرفه سال نو به گلگشت تایمز شهر نیویورک دعوت نخواهد کرد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
روسیه برای نخستین بار مجمع موشکی اسکندر ام را بیرون از قلمرو کشور خود در آسیای میانه یعنی در تاجیکستان در چارچوب مشق‌های ضد تروریستی دوشنبه آنتی ترور 2017 پرتاب کرد. به اطلاع متخصصان موشکی اسکندر ام پرتاب شده از بلندی بیش از 100 کیلومتر سیتاد و تجمع تروریستان شرطی را محو کرده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدان برایتان ارائه می‌کنم. سیمومین یتیم و رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان گفت که بد شدن وضعیت در قلمرو افغانستان کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل را وادار می‌سازد علیه تهدیدهای احتمالی تروریستی چاره اندیشی کنند. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان که روز 31 می در پایان نشست رهبران خدمات امنیت کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در دوشنبه با خبرنگاران صحبت می‌کرد گفت
تاجیکستان در مقابل چنین خطرها به کشوری بوفری تبدیل شده است. به این منظور پیوسته در تاجیکستان تمرین‌های مختلف ضد تروریستی انجام داده می‌شود.
این در حالی است که روسیه برای نخستین بار مجمع موشکی اسکندر ام را بیرون از قلمرو کشور خود در تاجیکستان در چارچوب مشق‌های ضد تروریستی دوشنبه آنتی ترور 2017 پرتاب کرد. خبرگزاری روسیه تاس از قبل یاوری فرمانده حوزه نظامی مرکزی روسیه یاروسلاو راشوبکین نوشته است که موشکی اسکندر ام از تمرینگاه لاهور در نزدیکی پایتخت تاجیکستان پرتاب شده است. هدف این موشک سیتاد و تجمع تروریستان شرطی در قلمرو تمرینگاه حرب میدان ناحیه قبادیان در مسافه 140 کیلومتر از مشق‌های لاهور ناحیه رودکی عنوان شده است. تمرینگاه حرب میدان در 15 کیلومتری مرز تاجیکستان با افغانستان واقع است. مجمع اسکندر ام قبل از آغاز تمرین‌های ضد تروریستی از منطقه ارنبورگ روسیه به تاجیکستان با هواپیمای بزرگ باربر روسلان انتقال داده شد. مجمع موشکی اسکندر ام از نوترین نوع سلاح روسیه دانسته می‌شود که با موشک‌های بالدار بالستیکی و موشک‌های ایروبالیستیکی مجهز می‌باشند. این موشک‌ها می‌توانند هدف‌ها را در مسافه تا 500 کیلومتر محو کنند. نورعلی‌شاه نظروف، ژنرال بازنشسته تاجیک و سابق فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی از برگزاری چنین مشق‌ها استقبال کرد.
اگر وضعیت حاضر را فکر کنیم، اگر همین چیزی که می‌گذرن همش با فایده است. این بیهوده نیست. این طور وضعیت در افغانستان با هم معلومه که چی برای همین اوشتالمیست اوشتالمیست و مثلا روسیه خطی اولی بود دیگر دولتوی سنگی خطی گذاروندن در مثلا حدود تاجیکستان خوب است به این با فایده مو است.
با گفته وی استفاده مجمع اسکندر ام یک هشدار جدی به تروریستان احتمالی است که هدفهای نامطلوب خود را در تاجیکستان کنار گذارند. بریوس پنیر شورای سیاسی رادیو آزادی گفت که آزمایش موشکی اسکندر ام از یک سو تهدید به جنگجویان است، اما از طرف دیگر نمایش قدرت روسیه در آسیای مرکزی است که هر لحظه می تواند نیرو و تکنیک های به این حد قوی را به تاجیکستان بیارد. و روز 1 ایون گفت
پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان از سالهای پیش بود. حالا مسکو با آزمایش موشک اسکندر ام گفتنیست که هر لحظه قادر است به تاجیکستان نیرو و تکنیکی به این اندازه قوی را بیارد. این هدف اصلی آزمایش اسکندر ام در تاجیکستان است.
بریوس پنیر میگوید پیامی اصلی این آزمایش از جانب روسیه به چین و آمریکا است تا بگوید که در منطقه قدرتی اساسی است. فریدون محمد علیوف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در مشق‌های ضد تروریستی در مجموع 4,500 افسر و سرباز از تاجیکستان و روسیه شرکت میکنند. و گفت
مشق‌های مشترک ضد تروریستی در 3 مرحله میگذره، اساسا در اینجا آزاد نمودن گروگانان و آزاد نمودن بینان شود از دسته تروریستی گویا در تلویزیون و رادیو در همه جا میشود. بعد از روی مطلب همین مشکو پیشگیری از عبور غیر قانونی مرز، به ضرر گرداندن افراد جنایت پیشه در خط سرحد، بعد ضربه جوابی گرداندن به دشمن شرطی، بعد هدفهای نهایی در مشکوهای حرب میدان و لاهور گذاشتگی اند.
وی گفت از روسیه حدود 2000 افسر و سرباز و باقی‌مانده نظامیان تاجیک هستند. برای انجام این مشق‌ها از روسیه 300 عدد تکنیکای نظامی و 30 عدد هواپیما و چرخبال‌های نظامی آورده شده‌اند. پرتاب موشک اسکندر ام با ستاد شرطی تروریستان در نزدیکی مرز تاجیکستان و افغانستان در حال است که هفته گذشته کشورهای اعضای ناتو اعلام کردند که حضور نظامی خود در افغانستان را تقویت می‌بخشند. به این دلیل برخی از کارشناسان حدس می‌زنند که استفاده موشک‌های نوین روسیه در مرز تاجیکستان و افغانستان نوع از ادامه رقابت نظامی روسیه و غرب است. ظفر عبداللهی تحلیلگر تاجیک برای رادیو آزادی گفت که
روسیه کشورهای پس از شوروی را همچنان قلمرو تحت منفعت‌های خود می‌داند و تقویت حضور نظامی غربی در نزدیکی مرزهای این کشورها را نوع خطر ارزیابی می‌کند. هرچند فعلا روسیه نمی‌تواند با کشورهای غربی رقابت جدی کند، اما با این وجود نیروی خود را به نمایش می‌گذارد.
با گفته ظفر عبداللهیوف، فعلا احساس رقابت نظامی این کشورها در مورد خطرها از افغانستان احساس می‌شود، اما در نهایت هدف‌های این کشورها یک است و این احتمال نیز وجود دارد که امکان دارد روسیه و کشورهای غربی در مورد افغانستان نیز همکاری کنند.
ای ترو دا کجا می‌بینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دایمی، پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، مرا فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز هم مرا پر کرده.
در پی ترکش خونین روز 31 می در کابل که صدها کشته و زخمی بر جای گذاشت، رئیس جمهور افغانستان حکم اعدام 11 تن از زندانیان گروه طالبان و شبکه حقانی را صادر کرده است. در این باره من محمد و فاریزا زاده گزارش می دهم. ریاست جمهور افغانستان می گوید که زندانیان عضو گروه های دهشت افکن که حکم اعدامشان صادر شده است به دار آویخته خواهند شد. نجیب آزاد، معاون سخنگوی ریاست جمهور افغانستان، روز 1 ایون بر رادیوی آزادی گفت که دادگاه عالی آن کشور باید به زودی رسمیات لازم را انجام داده و فهرست محکوم شده ها به اعدام را بر ریاست جمهوری بفرستد. برخی از منبعهای دولتی گفته اند که حکم اعدام این افراد روز گذشته از سوی پرزیدنت افغانستان صادر شده است. تا به حال در مورد هویت و جزئیات این افراد چیزی گفته نشده و مشخص نیست کسانی که در فهرست اعدام قرار دارند کیها هستند. حکومت افغانستان 3 سال پیش انس حقانی، فرد شماره دوم شبکه حقانی را با یکی از افراد کلیدی این گروه بازداشت کرده بود. انس حقانی، پسر جلال الدین حقانی و عبدالله حافظ رشید، یکی از مقامات نظامی این گروه، در یک عملیات ویژه بازداشت گردیده بودند و اکنون در زندان به سر می‌برند. پس از حمله خونین روز چهارشنبه در کابل، شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و رحمت الله نبیل، رئیس پیشین ریاست امنیت ملی افغانستان، به اعدام انس حقانی و دیگر دهشت افغان‌هایی که در زندان‌های افغانستان به سر می‌برند و سوی دادگاه‌ها حکم اعدام در نسبت آنها صادر شده است تأکید کرده بودند. صبح 31 می ترکش شدید پایتخت افغانستان را تکان داد. طبق گزارش ها این ترکش آنچنان نیرومند بوده است که صدای آن حتی از مناطق دور پایتخت افغانستان نیز شنیده شده است. ترکش در منطقه رخ داده است که قصد ریاست جمهوری افغانستان، دفتر سازمان ملل متحد، اکادمی علوم افغانستان و چندین سفارتخانه ها از جمله سفارت آلمان در آن واقع می باشند. در حمله روز گذشته در منطقه دیپلمات نشین شهر کابل حدود 90 نفر کشته و بیش از 400 تن دیگر زخمی شدند. ریاست امنیت ملی افغانستان می گوید که این حمله را شبکه حقانی، یک شاخه گروه طالبان در همکاری با سازمان استخبارات عسکری پاکستان یا ISI انجام داده است. مراد علی مراد، معاون وزیر امور داخلی افغانستان، میگوید که یک چند گروه تروریستی مسئولیت ترکش روز چهارشنبه را به دوش گرفتند. آقای مراد گفت
مسئولیت این حادثه را گروه‌های تروریستی که مختلف اعلان کرده صرف از طریق مطبوعات اموز بخش های استخباراتی ما سر از کارش جریان داره.
اما با گذشت یک شبانه روز از حمله به شهرک دیپلماتیک کابل، یگان گروه مسئولیت آن را به ذمه نگرفته است. نماینده طالبان ذبیح الله مجاهد دست داشتن این جنبش در حمله روزی چهارشنبه را رد کرد و گفت که آنها همه گونه حمله های مرگبار را میان ساکنان آسایشته محکوم میکنند. گروه دولت اسلامی که قبلا چندین حمله های خونین را در افغانستان انجام داده بود تا حال راجع به این قضیه اظهاری نظر نکرده است. ماه مارس سال جاری در نتیجه حمله گروه دولت اسلامی به بیمارخانه نظامی سردار محمد داوود خان در کابل بیش از 50 تن کشته شدند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین. اخیراً در قزاقستان وکیلان پارلمان به یک قطار قانونگذاری‌های مربوط به محرومیت از شهروندی و انتخابات پرزیدنتی اصلاحات وارد کردند. از این به بعد آنهایی که در تروریسم متهم می‌شوند و یا تلاش می‌کنند به منفعت‌های دولتی قزاقستان ضرر رسانند، شهروندی این کشور را از دست می‌دهند. همچنین طبق تغییرات نو، نامزدهای خودپیشبر دیگر حق شرکت در انتخابات پرزیدنتی را ندارند. من شهلو گلخوجه با میرحت شریف جان شوره منطقوی رادیو آزادی در رابطه با سبب ها و پیامد این اصلاحات صحبت کردم. خب در مهمانی ما میرحت شریف جان شوره منطقوی رادیو آزادی قرار دارند. تشکر که دعوت ما را پذیرفتید و برای صحبت آمدید. 24 مای وکیلان پارلمان قزاقستان با یک قطار قانون های این کشور تغییرات وارد کردند، از جمله مربوط به محرومیت شهروندی و شرکت در انتخابات پرزیدنتی. آیا تا کجا این اصلاحات میتوان گفت که حلقه یک زنجیر هستند؟
این اصلاحات به همدیگر پیوندهی بواسطه دارند. تغییرات پیش از همه به نورسلطان نظربایف یگانه پرزیدنت از میان کشورهای شوروی سابق ربط میگیرد که زمام قدرت را هنوز قبل از دوران استقلالیت یعنی از سال 1989 در دست دارد. اسلام کریموف درگذشت و نورسلطان نظربایف تنها ماند. از نگاه من اصلاحات قبل از همه آمادگی به دیگرگونی های کلان است که شاید در دو و یا سه سال نزدیک به عمل می آید. باید گفت حالا سیاستمداران زیادی با نفوذی هستند که در خارج و داخل کشور زندگی میکنند. همچنین سیاستمداران مخالف دولت نیز وجود دارند، به مثل مختار ابلیازوف. او چند هفته پیش اعلان داشت که اکنون هدف زندگیش بنیاد قزاقستان بدون نظربایف است. او حتی وعده داد که در مدت 3 سال رژیم نظربایف را سرنگون میکند. البته در کشورهای آسیای مرکزی بیشتر مخالفین چنین حرفا را میگویند، اما نه همیشه به این موافق میشوند. ابلیازوف شخصیتی دیگر از سرمایه زیاد دارد و حریفی تواناست. گپ سر آن می رود که در قانون اصلاح شده مربوط به بیکار کردن شهروندی افراد که به تروریسم متهم شوند یک بند جالب جای دارد. از جمله در این قانون آمده است نفرانی که قصد به سلامتی و جان پرزیدنت میکنند از شهروندی محروم می شوند. چیزی دیگری جلب توجه این است افرادی که به منفعت های ملی و حیاتن مهمی دولتی آسیب سخت می رسانند نیز شهروندیشان را از دست می دهند. هرچند دقیق گفته نشده است که زیر این مفهوم چی را در نظر دارند. یعنی این به این معناست که دلخواه عمل را میتوانند چون کوششی ضرر به منفعت های حیاتن مهمی دولتی ارزیابی نمایند و از شهروندی محروم کنند، حتی در غیب شخص اگر او در خارج هم باشد. نسبت به ابلیازوف پرونده های زیاد باز شده است که مهمترین آن گویا تصرف 5 میلیون دلار است. از این خاطر این بیشتر به سیاست مانندی دارد، در حالی که هنگامی بررسی این تر در قزاقستان گفتند که آن جلای سیاسی ندارد. وقتی رسما چنین گفته میشد ما میدونیم که معمولا برعکس حال است. عین زمان به جز از آنهایی که در خارج قزاقستان به سر میبرند و به نظامی که طول این سالها نظربایف ساخته است به گونه تهدید میکنند، به مثل آنها نفرانی در داخل کشور هم قرار دارند. آنها نیز میتوانند با استفاده از حق خود به حیث نامزدی خود پیشبر در انتخابات شرکت نمایند. به خاطر جلوگیری از چنین حالت ها اکنون تنها اعضای حزب ها میتوانند نامزد به پرزیدنتی باشند. هر نفر سالم فکر خوب درک میکند وقتی رهبر پیرانسال است و حدود 28 سال حکمرانی نموده است، برای رفتن او آمادگی میگیرند و مبارزه های پسی پردگی در این زمینه جای دارند.
закулисные какие-то борьба имеет место, естественно.
Уман, дар мавриди номзадҳои худпешбар, дар низоми интихоботи номзадҳои худпешбар чи аҳамият доранд ва чаро маҳз ҳоло Назарбоев ё мақомоти Қазоқистон тасмим гирифт ки ин маҳдудиятро ҷорӣ кунад?
Я думаю, это связано вот как раз о том, что я говорил. Это связано, скорее всего, с подготовкой.
Ба назари ман Назарбоев мехоҳад қабл аз маргаш низомеро боқӣ гузорад ки аҳроми мавҷударо аз байн набарад. Ин хеле муҳим аст. Зеро нафари нав бо омаданаш метавонад ҳамагӣ дар муддати чанд соат ҳамаи ин қонунҳоро бекор кунад. Аз ҷумла дар мавриди дахлнопазирии хонавода ва президенти аввалини Қазоқистон. Назарбоев ки аз қолаби шӯравӣ аст, инро хеле хуб дарк мекунад. Дар вақташ Сталинро дар як шабона рӯз аз мавзоле берун оварда хок карданд. Ҳоло чунин қонунҳо ба он хотир қабул мешаванд то ба ҳангоми зинда буданаш нишон диҳанд ки ин гуна ҳолатҳо ба осонӣ рӯй намедиҳад ва он нафаре ки баъди ӯ таъин мешавад давомдиҳандаи хатти машии ӯ буда суботи хонавода ва элитаҳоеро ки дар ин аҳром манфиати худро доранд кафолат медиҳад. Аҳром бояд ҳифз шавад, яъне барои намояндагони кланҳои рақобаткунанда ки сармояи зиёд доранд ва дар дохили кишвар ҳастанд ташкили ҳизб хеле мушкил хоҳад буд, чунки онҳо бояд пеш аз ҳама ба Назарбоев садоқат дошта бошанд. Дар акси ҳол онҳо наметавонанд худро ҳамчун номзад пешбарӣ кунанд.
Аз нигоҳи шумо то куҷо ин ислоҳот метавонад ба кишварҳои дигари минтақа ба қавле сирояд кунад? Чун мо медонем аксаран аз қонунгузории Қазоқистон, аз ҷумла Тоҷикистон нусхабардорӣ мекунад. Ва оман чӣ паёмад дошта метавонад ин гуна ислоҳотҳо?
Ну, я думаю, речь идёт не только о центральноазиатских. Мы, как соседи,
добрые. Таъсир на танҳо рӯи кишварҳои минтақа хоҳад буд. Кишварҳои ҳамсоя ва ҳамҷавор ҳамеша ба якдигар наздик буданд ва мутаассифона низоми диктаториро низ аз ҳам такрор мекунанд. Шурӯъ аз қонун дар бораи президенти аввалини Қазоқистон то пешвои миллат дар Тоҷикистон. Таҷрибаи тақлидкорӣ на танҳо хоси кишварҳои Осиёи Марказӣ аст. Масалан, дар Озарбойҷон ҳамсари президент муовини раиси ҷумҳур таъин шуд. Дар онҷо низ қонунҳое вуҷуд доранд ки дахлно пазирии хонаводаи президентро таъмин мекунанд. Дар 16 соли ахир ҳатто дар Русия ҳам низоме бунёд шудааст ки дар заминаи принсипҳои низоми сохтаи Назарбоев асос ёфтааст. Низоми Назарбоев аз низоми туркманистону Узбекистон каме фарқ дорад. Дар инҷо чанд элитаи иқтисодиву молӣ фаъоланд ки манфиатҳои зиёд доранд. Назарбоев ба ҳайси арбитр ва ё зинаи ниҳоӣ аст ки вазъро ба эътидол медарорад ва мухолифатҳоро ҳал мекунад. Аз ин хотир ин кланҳо низ манфиат доранд ки Назарбоев дар сари қудрат бошад. البته به نظر من این تجربه حتما نسخه‌برداری می‌شود وقتی سینی میرزیایوف، پوتین و امام علی رحمان به 70 برسد، زیرا همه آنها برای حفظ نظام ساختشان تلاش خواهند کرد، ولی این مشکل می‌شود، زیرا طوری از تاریخ می‌بینیم نظام دیکتاتوری در یک آن واحد از بین می‌رود، ولی حتی اگر این نظام حفظ شود باز یک دیکتاتوری دیگر می‌آید. در تاشکند گزارش آسان بود، ولی در ترکمنستان در اول دیگرگونی‌ها زیاد بود. در آنجا پیکره‌های دیکتاتور را از بین بردند و درباره‌اش حتی یاد نمیکنند. روحنامه را نیست که زمان بعد قرآن کتابی دوم بود فراموش ساختند. از این خاطر هر یک دیکتاتور کوشش میکند یا اهرام را حفظ کند چون ثبات و خوشبختی خانواده شخص اول را تامین میکند و یا تا حد امکان به هم زدن این نظام را به درازا بکشند.
و شما تفسیر مسلم یا либо отодвинуть процесс развала вот той системы, которую они создали.
سپاسگزارم گرامی. تشکر زیاد. یادآور میشویم که در صحبت با ما قرار داشتند شورای بخش منطقوی رادیوی آزادی میرحات شریف جان. سپاسگزارم از بیسیدو.
تشکر.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
دسته استقلال دوشنبه که در میدان خود تیم آلتین اسری اشقابات را با حساب 1-0 شکست داد، به دوری بعدی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا راه یافت. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. دسته استقلال دوشنبه قهرمان پنج کرته فوتبال تاجیکستان پس از پیروزی با حساب 1-0 در بازی دوری آخرینی مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا بر تیم آلتین اسری اشقابات قهرمان سه کرته ترکمنستان به دوری بعدی مسابقه راه یافت. بازی دوری آخرین گروهی دی میان دسته های استقلال و آلتین اسیر شب 31 می در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه با حضور 9000 تماشابین برگزار شد. گل یگانه را دلشاد واصف در زمان اضافی به هدف رساند. فتح الله فتولایف کاپیتان دسته استقلال بعد انجام این بازی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
امروز بازی خیلی وزین گذشت و ما که در میدان خود بازی داشتیم ما کوشش کردیم که بازی خوبی خود را نشان دهیم و تشکر به همه مخلصانی که آمده امروز ما را دستگیری کردند و ما با اونا یک روزی خوش را تحفه کردیم.
در بازی دیگری دوری آخرین سبقت گروهی دی 31 می دو دسته قرغیزستان، آلای اوش و دردای بیشکک با هم رقابت کردند. این بازی با پیروزی دسته میزبان آلای قهرمان قرغیزستان با حساب 5-4 خاتمه یافت. همین طریق در گروهی دی استقلال با 16 امتیاز غالب شد. فوتبال بازان تاجیک تحت رهبری سرمربی محسن محمدیف در 5 بازی غلبه کرده یک بازی را با دسته آلتین اسیر 4 اپریل در مهمانی با حساب مساوی 1-1 انجام دادند. آلتین اسیر با 13 امتیاز در مقام دوم قرار گرفت. دسته های دردای و آلای با 3 امتیازی متناسبن جای های 3 و 4 را اشغال کردند. به این ترتیب بر اساس دستوری مسابقه غالب منطقه آسیای مرکزی دسته استقلال به حق شرکت در دوری بعدی مسابقه مشرف گردید. رقیب استقلال در دوری نیمه نهایی منطقوی بین المللی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا می توانند باشگاه های هندوستان، سنگاپور یا فیلیپین شوند. قرعه‌کشی بازی های دوری نیمه نهایی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا روز 6 ایون در پایتخت مالایزیا شهر کوالالومپور برپا می گردد. بازی های اولی این مرحله مسابقه روزهای 22 و 23 آوگوست بازی های جوابی باشند، روزهای 12 و 13 سپتامبر برگزار می شوند.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند،
من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. پهلوانی معروفی تاجیک کامران شاهی استاپیریان بعد پیروزی در مسابقه قهرمانی جودوی آسیا که 28 می در هنگ کنگ به انجام رسید، در فهرست نوی جهانی جودو 9 زینه بالا رفت و با 2160 امتیاز در میان 301 گوشتگیری وزنشان زیر 90 کیلو مقام سوم را کسب کرده است. بنا به این فهرست که روز 29 می در سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو نشر شده است، در وزن زیر 90 کیلو پیش از کامران شاهی استاپیریان دو نفر الکساندر کوگولجی سربیاگی و اکسل کلگرتی فرانسوی قرار دارند. پهلوانی تاجیک سید جمال علی مردانوف در جام جهان آید به گوشتی ملی قزاق‌ها کزخ کوریسی مدال نقره به دست آورد. این پهلوانی تاجیک روز 27 می در وزن زیر 90 کیلو بعد سه پیروزی بر رقیبانش از ارمنستان، روسیه و اوکراین در قوازمای نهایی از بهزاد احمدبک وی قزاقستانی شکست خورد و در نتیجه مقام دوم را کسب کرد. در جام جهان آید به کزخ کوریسی که از روی قاعده های گوشتی ملی قزاق‌ها برپا گردید، بجز ورزشکاران 15 جمهوری سابق شوروی، اینچنین کشورهای دانیا، مغولستان، آلمان، ترکیه، چین، جمهوری چخ و هندوستان شرکت داشتند. دسته دی سی اینوستی دوشنبه قهرمان فعلی فوتزال تاجیکستان که ماه ایونی سال روان برای اولین بار در مسابقه باشگاهی قهرمانی آسیا شرکت می‌ورزد، با لیگیونر برزیلیایی مورینا برونا سانتیاگو جوناتان 26 ساله شرطنامه بسته است. این بازیگری پرتجربه روز 30 می در هیئت دسته قهرمانی فوتزال تاجیکستان تمرین کرده است. دسته استقلال دوشنبه قهرمانی پنج کراته فوتبال تاجیکستان پس از پیروزی با حساب 1-0 در بازی دوری آخرینی مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا بر تیم آلتن اثری اشقابات قهرمانی سه کراته ترکمنستان به دوری بعدی مسابقه راه یافت. بازی دوری آخرین گروهی دی میان دسته های استقلال و آلتن اثیر شب 31 می در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه با حضور 9000 تماشابین برگزار شد. گل یگانه را دلشاد واصف در زمان اضافی به هدف رساند. فتح‌الله فتح‌اللهیف کاپیتان دسته استقلال بعد انجام این بازی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
امروز بازی خیلی وزین گذشت و ما که در میدان خود بازی داشتیم ما کوشش کردیم که بازی خوبی خود را نشان دهیم و تشکر به همه مخلصانی که اومده امروز ما را دستگیری کردند و ما با اونا یک روزی خوش را تحفه کردیم.
در بازی دیگری دوری آخرین سبقت گروهی دی 31 می دو دسته قرغیزستان، اولوی اوش و دردوی بیشکک با هم رقابت کردند. این بازی با پیروزی دسته میزبان اولوی قهرمانی قرغیزستان با حساب 5-4 خاتمه یافت. همین طریق در گروه دی استقلال با 16 امتیاز غالب شد. رقیب استقلال در دوره نیمه نهایی منطقوی بین المللی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا بر اساس قرعه کشی معلوم خواهد شد. بازی های اولی این مرحله مسابقه روزهای 22 و 23 آگوست، بازی های جوابی باشند روزهای 12 و 13 سپتامبر برگزار می شوند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. کامران شاهی استاپیریان در مسابقه قهرمانی جودوی آسیا در هنگ کنگ با عنوان قهرمانی دست یافت. این پهلوانی تاجیک روز 27 می در رقابت‌ها در وزن زیر 90 کیلو بعد از پیروزی در قوازمای نهایی بر اسلام بازبایف از قزاقستان پیروز شد. کامران شاهی استاپیریان سال گذشته نیز در مسابقه قهرمانی جودوی آسیا در شهر تاشکند صاحب مدال طلا گردیده بود. با پهلوانی معروفی تاجیک کامران شاهی استاپیریان قهرمانی دو کراته آسیا در رشته گوشتی جودو صحبتی انجام دادیم که حالا به توجه شما شنوندگان عزیز پیشکش می شود.
کامران شاه، اولا شما رو با غلبه بزرگ تبریک میگویم. میخواستم که شما با شنوندگان برنامه ما خود را کمی معرفی کنید. درباره اویلتون یک دو سخن میگفتید.
7 ژانویه سال 1993 در دهه تاجیک آباد ناحیه جوار رسولوف ولایت سوق به دنیا آمدم. من اولین بار قدمی خود را بر تالار ورزشی از سن 3 سالگی ماندم. با این نمود از بابا و بابا کلان و از پدر مانده است با ما نمودهای گوشتین. من از آیله ورزشگران، از سلاله پهلوانان، از سلاله استوپیریان به بابا رسیدم. سال 1999 یکمین بار قدمی خود را در مکتب رقم 10 ناحیه جوار رسولوف گذاشتم و تا صنف 5 در مکتب رقم 10 خواندم. برای خاطران که در مسابقه های بین المللی اشتراک کردن، زبان شناسی با من در کار بود. از دهه به شهر خوجان رفته زبانی روسی و انگلیسی در مکتب خصوصی رستموف تا صنف نهایی خواندم، مکتب انگلیسی را. و بعدا گیمنازیای 13 به نام ماکسیم گورکین در شهر خوجان مکتب گیمنازیای روسی بود، در آنجا خوانده مکتب میانه را بود کردم. و بعدا دانشگاه دولتی شهر خوجان فکلته تربیت جسمانی را بود کردم.
برای من مشق شما، تمرین شما چگونه شرایط است؟ من شما در کجا تمرین میکنید؟
در شهر خوجان یک تالار نمودهای گوشتین کشادن، در آنجا به واسطه با دستگیری فدراسیای سمبای ولایت سوق محترم نوروز علیویچ ولیف در آنجا تالار نو شدن. در آن تالار در شهر خوجان در منطقه 20 میکرورایون در آنجا تمرین میکنم. با همراهی پدرم، برادرم و همه شاگردان پدر در آنجا تمرین میکنم. و باز در تمرین های دست جمعی میشه در شهر دوشنبه، در شهر مسکو در آنجا تمرین میکنم.
کمران شو، شما در دو نوی گوشتی یعنی سمبو و جودو قوازمایی میکنید، بگید که این مشکل نیست برای شما؟
البته این نمودهای گوشتین کمکک فقط همش گوشتین است، کمتر از قایده و قانون ها دیگرگونی دارند. کدام اصولی که مثال در گوشتین زودا، گوشتین تاجیکی، گوشتین سمبا میکنی، اینا همش مثال قایده دارند. در گوشتین زودا باشد پا قپی ممکن است، پا قپی. در گوشتین سمبا باشد ممکن است. گوشتین زودا گوشتین بسیار گوشتین تیز است، چالاکی خود را نشان دادن در کار در گوشتین زودا. گوشتین سمبا باشد گوشتین قوایی، گوشتین باید پرزور باشه از حرف. گوشتین زودا باشد گوشتین بهت نازک، بهت تیز باید گوشتین گیری در این نمودی زودا. بسیارتر حرکت میکنم که در نمودی زودا گوشتین گیرم، چون که این نمودی اولمپی است و حرکت میکنم که در سطح بین المللی پرچم دولت عزیزمون رو بالا بردارم.
کمروشو، بغیر از ورزش شما چی رو دوست می‌دارید؟ وقتی خالگی خود رو با چی می‌گذرونید؟
در وقت‌های خالگی هم به ربایای عمر خیام، کتاب شاهنامه فردوسی در آنجا کتاب می‌خونم. وقت‌های خود رو بیکار نمی‌گذارم.
نماز هم می‌خونید؟
البته.
هر یک ورزشکار کمیری خود رو دارد، یعنی ورزشکاری دوست داشته خود رو در نمود خود. شما کی رو دوست می‌دارید؟ با کی پیروی می‌کنید؟
در تاجیکستان استاد شادروان، سید میر رحیموف، رسول باقیف، و بیرون از کشور باشد پهلوان از یونان ایلیاس ایلیادس، و در نمود زودا این از سن 17 سالگی چمپیونی بازی المپیک گشته است. باز پهلوان از جمهوری داغستان فدراسیای روسیه منصور ایسایف، تگیر غیب اللهف.
عموماً برای در ورزش کسبی حرفه‌ای نتیجه دلخواه به دست آوردن شرایط های موافق ضرور است. برای شرکت شما در مسابقات بین المللی کی به شما سرپرستی میکند؟ از کجا شما مبلغ مییابید که با کشورهای دیگر سفر نمایید، در آنجا تمرین کنید، آمادگی بینید و موفقیت به دست آورید؟
در چندین مسابقه‌ای که اساساً در چمپیونات آسیا و چمپیونات جهان و جمهوری اروپا با دستگیری رئیس ولایت سوق و پرزیدنت فدراسیون سمبوی ولایت سوق به مسابقه سفربر میشن و یک چند صاحب کاران دستگیری میکنن.
بندیشه شما برای رشدی نوهای ورزشی که شما مشغول هستید چی از همه اساسی است؟
در تاجیکستان پهلوانان خوب خیلی زیاد هستند، تنها دستگیری نمیرسد. دستگیری چی؟ دستگیری برای ورزشکار غذا، اول جای تمرین، با مسابقه سفربر کردن ورزشکاران باشد. مسابقه مسابقه روی کنن همه چیز میشه از تاجیکستان. برای مسابقه رفتن مبلغ در کاره، کم از 10 مسابقه باید اشتراک کنی، نه اینکه 3-4 مسابقه.
چی نقشه ها دارید امسال؟ با نقشه نزدیکترینتون چی است؟
دو چمپیونات جهان، هم سامبو هم جودا، اونجا اشتراک میکنیم.
و سوال آخری من به شما، این سوال معمولی است، آرزوهای شما چی هستند؟
من میخواستم سر اول به بازی‌های المپی لیسانس رو خط گرام در اونجا و سزاوار عنوان بلند گردم، و اینچنین میخواهم که در مسابقه های جهانی بین بزرگسالان سزاوار مدال طلا گردم.
یک جهان تشکر برای صحبت، به شما موفقیت ها و پیروزی های نو به نو آرزومندیم.
تشکر استاد، سلامت باشه.
مهمانی برنامه ما پهلوان معروف تاجیک کامرانشاهی استوپیریان، قهرمان دو کاراته آسیا در رشته گوشتی جودو بود. اخیراً نورسان تاجیک در قرقیزستان با همسالانشان فوتبال بازی کردند. مقامات دو جمهوری همسایه و سازمان‌های بین‌المللی امیدوارند که با این راه دوستی و رفاقت در میان ساکنان دیهات مرزی جای بحث و تلاش‌ها را خواهد گرفت. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکاری ما مومین احمدی.
به دهه ارقای قرقیزستان که هم مرز تاجیکستان است، نفران راهدور خیلی کم می‌آیند. از این خاطر تشکیل بازی فوتبال از سوی نمایندگی بنیاد اطفال یونیسف و فدراسیون فوتبال تاجیکستان و قرقیزستان برای نورسان این دو کشور همسایه جشن را میماند. راول د تورسی نماینده یونیسف در این چورابینی گفت:
من خیلی شادم که این چورابینی هم کودکان و هم والدین آنها را جمع آورد.
خورشید حقدادوف نماینده تاجیکستان نیز در این مراسم سخنرانی کرد و از جمله گفت:
برگزاری این چورابینی بار دیگر اهمیت لایحه مذکور را برای مردم منطقه ثابت میکند.
در باره آن که بازی فوتبال را داور جهانی قرقیز بهادر قشقروف نظارت خواهد کرد، بچه ها می دانستند، ولی تا آخرین لحظه به آمدن او باوری نداشتند. داوری که در دو جام جهانی آخر کار کرد و وعده‌اش وفا نمود. بهادر قشقروف با تاکید به کودکان گفت:
امروز برای شما تاریخی است، یکدیگر را در خاطر نگه بدارید. من در مهمانخانه زندگی نمی کنم، زیرا در تمام جهان دوستان خود را دارم. در تاجیکستان و روسیه و کشورهای دیگر دوستان من هستند. همه این به شرافت فوتبال است. باید دیگر دوستی کنید و فوتبال را دوست دارید. زندگی همگی یک بار می آید، به خصوص دوران کودکی.
بعد از مشق بدن نورسان به سبقت آمادگی گرفتند. نخست پسران و بعدن دختران به میدان می برایند. دسته های فوتبال بازان نورس را مخصوص به کشورها جدا نکردند تا این احساس برادری و دوستی در آنها بیدار شود. در مدت بازی توپ ها به دروازه های هر دو دسته زده شدند، ولی برخی از گل ها واقعا زیبا بودند. نورسان قرقیز می گویند از این پیش نیز با همسالان تاجیکشان به میدان برآمدند. این بازی ها همیشه در فضای دوستی و خوشحالی صورت می گیرد.
نه تنها فوتبال بلکه والیبال هم بازی میکنیم. ما به نزد آنها میرویم و آنها باشند به اینجا میآیند.
بازی دختران از سوی مخلصان استقبالی گرم یافت. دختران با هر واسطه کوشش میکردند که دروازه های خود را حمایت نمایند. هرچند در این بازی یکی از دسته ها غالب آمد، در مجموع دوستی پیروز شد. در پایان بازی برای فوتبال بازان تحفه تقدیم شد و احتمالاً این روز برای همیشه در خاطر آنها نقش بندد.
با این گزارش همکارمان مومین احمدی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
شکرانه یابد، شکرانه خاکت، شکرانه آزادی و آبادیت ای سرزمین. ای سرزمینی بهترین چون باغی جنت نازنین. ای کشورم تاجی سرم، ای کشورم بالو پرم. شکرانه، 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 شکرانه.
مولتی‌مدیا را چی گوییم؟
مولتی‌مدیا، مولتی چند زیاد و مدیا رسانه می شود چند رسانه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی.
سلام، اخبار امروز 1 ایون و نخستین روزی تابستان را از استودیوی رادیو زودی از پراگ تقدیم میکنیم. در ابتدا در خطی چندی از خبر و گزارش های برنامه. در تاجیکستان روزی بین المللی کودکان را تجلیل کردند و از مشکلاتشان هم یادآور شدند. در تاجیکستان تمرین انتی ترور 2017 با پرتاب موشک اسکندر و با محو گروه های شرطی تروریستی به پایان رسید.
تاجیکستان برای تهدیدهای احتمالی تروریستی منطقه بوفری می باشد. چون این وضعیت ما را برای اندیشیدن تدابیر مشترک به خاطر حفظ کشورهایمان وادار می سازد.
کوهنوردان ایرانی می گویند هنگام فتح قلعه کارل مارکس در کوههای پامیر یک همراهشان را از دست دادند.
دیگه دیدیم راهی نداریم، مجبوریم احمد رو به امانت توی اون شکاف ها بذاریم و برگردیم.
تفصیل خبرها. در تاجیکستان دادستان های 7 شهر و ناحیه های کشور را عوض کردند. دفتر مطبوعات رئیس جمهور روز 1 ایون با نشر بیانیه گفت از جمله دادستان های ناحیه ونج، دنغره، فرخار و سربند دیگر شدند. نامناسب دادستان ها و سبب تغییرات کادری را اعلان نکردند. در بیانیه آمده است تغییرات با موافقه با رئیس جمهور صورت گرفت و بعضی از سرداران ریاست های آژانسی مبارزه با مواد مخدر نیز دیگر شدند. در تاجیکستان که سالانه شمار کودکانش تقریبا 200 هزار نفر زیاد می شود، روزی بین المللی کودکان را تجلیل کردند. جلب توجه به مشکلات کودکان، تعلیم و نگاه بینی درست این قشر آسیب پذیر یکی از هدف‌های اصلی روزی بین المللی کودکان است و در این باره شادمان یتیم از دوشنبه گزارش می دهد.
روز بین المللی حفظ کودکان امسال در شهر دوشنبه نسبت سالهای قبلی با شکوه‌تر تجلیل شد. در این چورابینی که 1 ایون در مجموعه فرهنگی اهارون یا سابق آمفی‌تئاتر برگزار شد، بیشتر از 2,500 کودکان و نورسان شرکت کردند.
باید قید کنیم که در چورابینی امروز با تمام اشتراکداران این چورابینی تحفه‌های تهیه نموده مقامات اجرائیه حکومت دولتی شهر دوشنبه، یعنی که در این روز با تمام کودکان و نورسان سپرده شد.
در این چورابینی میان نورسان آزمون‌های رسمی بهترین و مسابقه ششکه و شاهمات بازی دایر شده، غالبان را با تحفه‌ها قدردانی کردند.
من به اینجا آمده 3 نفر را بریدم. من کلان شما می‌خواهم که شاهمات باز شوم و پرچم تاجیکستان را بلند بردارم.
قسمی از همه باشکوه این چورابینی برنامه تئاتر کنونیده مؤسسه های ابتدایی پایتخت بود که در تالار آمفی‌تئاتر برگزار شد. از شماره بیش از 8 میلیون نفره تاجیکستان حدود 2.5 میلیونش را کودکان از 5 تا 17 ساله تشکیل میکنند. 1 ایون هنوز در سال 1925 در انجمن جهانی وضع کودک در ژنو به حیث روز کودک مقرر شده بود. روز جهانی کودکان در تاجیکستان در حال تجلیل می شود که سازمان های اجتماعی و جامعه مدنی همیشه از مورد خشونت و زورآوری نسبت کودکان، استفاده از نیروی کاری آنها و همچنین کمبود غذای اطفال تاجیک نگرانی می کنند. سال گذشته یک تحقیق نشان داده بود که سبب کوتاه‌قد بودن 300 هزار کودک در تاجیکستان استعمال غذای کم ویتامین و نامناسب است. همچنین سال گذشته هنگام بررسی تأسیس وکالت‌دار حقوق کودک در پارلمان، وکیلان با نگرانی گفته بودند در 2 سال اخیر 2400 کودک و نابالغ به تحصیل فرا گرفته نشدند. تجلیل کردن این روز را اصلا بهانه برای دوباره توجه کردن به این نسل جامعه و مشکلاتشان می دانند. شادمان یتیم، آزادی دوشنبه.
در تاجیکستان رزمایش ضد تروریستی نیروهای کشورهای مشترک کلمنافع به پایان رسید و در این مشق‌های نظامی روسیه موشک اسکندر یکی از موشک‌های پیشرفته خود را آزمایش کرد. از این پیشتر در دوشنبه نیروهای مخصوص تاجیکستان شیوه آزاد کردن تلویزیون از دست تروریستان شرطی را تمرین کردند و در این باره شعلای گلخواجه گزارش می‌دهد.
طبق روایت تمرین، پنج تروریست نخست دربان و سپس دو محافظ تلویزیون تاجیکستان را از بین برده، کارمندان تلویزیون را گروگان می‌گیرند. هدف گروه مسلح پخش زنده پیام و طلباتشان در تمام شبکه‌های دولتی است.
قسمت اول موهی گروهی مربوط به گروگانگیری است که هدفش طریق وسایل اخباری عامه تاثیر با جوانان و برهم زدن فعالیت دولت می باشد. بخش دوم انجام عملیات نظامی در مقابل گروه های تروریستی است که از افغانستان
تقریبا بعد از چند دقیقه اشغال بنای تلویزیون مرکزی از سوی گروه تروریستان، بنا را نیروهای تعینات مخصوص کمیته امنیت دولتی و وزارت امور داخلی کشور محاصره می کنند و بلافاصله به حمله می گذرند.
باید اتربوتن علمات взаимодействия افکتیوست.
ما سودمندی عملی مشترک در صورت پیش آمدنی چنین حالتهای احتمالی را مشق کردیم. در واقع تأکید شد که چنین چورابینی ها باید خصوصیت پیشگیری کننده داشته باشند.
هنگام پاکسازی تلویزیون یک تروریست کشته و چهار نفر دیگر بازداشت شدند. گروگان های شرطی آسیب ندیدند. نیروهای تعینات مخصوص نظارت جای حادثه را در اختیار نجاتیندگان میگذارند و به قرارگاهشان برمیگردند. پزشکان به نیازمندان کمک میرسانند و بخش نهایی تمرین نظامی روز اول در لاهور رزمایشگاه وزارت دفاع تاجیکستان صورت میگیرد. در زمان گروگانگیری در تلویزیون تروریستان شرطی الهام گرفته برای پیشبرد نقشه های دهشت افکنانه از مرز افغانستان به قلمرو تاجیکستان وارد می شوند.
تاجیکستان برای تهدیدهای احتمالی تروریستی منطقه بوفری می باشد. چون این وضعیت ما را برای اندیشیدن تدابیر مشترک به خاطر حفظ کشورهایمان وادار می سازد.
در نهایت این گروه تروریستانیز از سوی نیروهای مخصوص کمیته امنیتی دولتی و وزارت کارهای داخلی نابود کرده شد.
و واقعا در آن طرف مرز در افغانستان با گذشت یک روز از حمله مرگبار در کابل تاجران و ساکنان پایتخت افغانستان به پاکاری محل بمب‌گذاری شروع کردند. ساکنان کابل میگویند دیگر از نان زیاد خسته شدند و از آینده خیش نگرانند.
یکی آن است از برای خدا، یک روز باشد، دو روز باشد، ده روز باشد، یک سال باشد، تا که خانه خراب باشد، مردم تباه تباه کرد، مردم در بدر خاک بسر کرد، مردم صبح میبرند از خاطر یک لقمه نان، بیگاه مرده شده خانه میبرند.
صبح که خانه میبریم، شام خانه میریم، من میبریم، نگرانی خانه یک طرف، نگرانی نامنی دیگر طرف.
مقامات افغانستان گفتند در نتیجه بمب‌گذاری روز 31 می در مرکز کابل کمش 90 نفر کشته شدند و صدها تن دیگر جراحت برداشتند. به گفته مقامات حمله‌وران بمب قوی را در داخل ماشین گذاشتند که فاضلاب می‌کشد. کسی مسئولیت این بمب‌گذاری را که بسیار از قربانیانش مردمی آسایشته بود بر دوش نگرفته است. و از آغاز ماه رمضان تقریبا یک هفته گذشت و ساکنان تاجیکستان که اکثرا روزه میگیرند روزهای گرمی را در پیش دارند. امروز حرارت در دوشنبه به 35 درجه رسید و در جنوب هوا از این هم گرمتر بود. همکاران ما در دوشنبه نزد چند روزداری رفتند و هنگام افطار مهمان یکی از آنها هم شدند.
روزه را میگیرید
تایی روزا را گریتی موی شریف بزرگا باید همه طرفا چکنی نه تنو که همی روزا بگیری یکون چی نکنی ای غیبت ای این همی چیزوی بهده تموتو کردن باید کدوری کنی
چی کار نمیکنم فقط صبر بکنم دیگه هیچ خیلی خیلی نارو چیز بکنیم خوز صبو هر روزا برای خرو میگیریم میشون هر روزا فرض.
در ماه رمضان اکثر ساکنان تاجیکستان روزه می گیرند. روزداران در این ماه شریف از صبح صادق تا نماز شام از خوردن و آشامیدن پرهیز می کنند و به طاعت و عبادت رو می آرند. با وجود آنکه داشتن روزه در هوای گرم و نفس گیر کننده 16 ساعت ادامه می کند، اما روزداران بدون شکایت تحمل گرفتن آن را دارند. رمضان سال گذشته به گرمترین و طولانی ترین روزهای سال راست آمد. امسال به گفته ساکنان هوا اندک سلقین است.
روزه گرفتن برای بیماران دل و رگهای خونگرد قطعا من نیست، اما هنگام فصل تابستان که حرارت هوا خیلی بلند است و تلفات مایعات خیلی زیاد است، می تواند یکی از عوامل های اساسی سبب های هیپرکوگلیسمی یعنی غاصیابی خون. از طرف دیگر روزه داشتن این یکی از عوامل های اساسی کاهش وزن بدن و خلیسترین یعنی که چربی خون پاسیابی چربی خون میگردد.
پزشکان برای روزداران مشورت های خاص می دهند. نفرانی که از بیماری قلب رنج می برند باید هنگام افطار آب زیاد بنوشند و روزانه زیر آفتاب نگردند. در صورت بی‌حالی به پزشکان مراجعه کنند. قربانای احرار و پنج پسرش را با خانواده هایشان در افطار انتظار است. به وقت کشادن روزه باید از استعمال غذاهای بریان شده و سیروغن خودداری کرد. خوردن میوه های تر و خشک و اینچنین سبزوات منفیت زیاد دارند. بهتر است اگر محصولات برای دسترخوان افطار هر روز و به مقدار کم خریداری شود.
میوگی میخوریم، میوگی همه تنه گرمای میگرد، حلاکی مای میبرارد، بعد وای من وای میخوریم، من هر من کنفیت میخوریم، کنفیت و شیرینی میوه سر با وای میکند، انرژی میتر و کسلات میتیاد. آن شیرینم، آن بعد شیرینی وای میکنی، وای میخوریم، غلوم میخوریم، دل و خویداش، دل و نرخسر.
معمولا در ماه شریف رمضان نرخهای مواد غذایی در بازارهای تاجیکستان بلند میشود. مسئولان حکومت شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان تلاش دارند از بلندروی نرخ جلوگیری کنند. حتی برای تأمین بازارها با محصولات قرار مخصوص صادر شد. طول یک ماه رمضان سوداگران را از پرداخت اجاره پولی در بازار آزاد نمودند، ولی با این وجود قیمت مواد غذایی از 20 تا 30 درصد افزایش یافته است.
ما 12 نمود محصولات نیاز اول را با نرخ‌های دسترس در اساس شرطنامه‌های طرفینی که با خواجگی دهقانی با منطقه ولایت خاتون نهای توبه رسیده که با ولایت سوق بسته ایم، در اساس شرطنامه‌های بسته از استحصال کننده به میان را امروز ما وارد بازار کرده استادیم.
ماه رمضان امسال روز 25 ایون پایان می‌یابد. انتظار می‌رود طبق تصمیم شورای علما مسلمانان تاجیکستان نماز فطر را صبح روز دوشنبه 26 ایون برگزار کنند. در این روز مسلمانان لباس‌های نو و بر می‌کنند. بعد از نمازگذاری در این منزلشان را برای مهمانان برای دعا و فاتحه باز می‌کنند.
دو کوهنورد ایرانی که یک همراه خود را در کوههای پامیر از دست دادند میگویند نتوانستند جسد دوستشان احمد نیک پیان را پیدا کنند. کوهنورد 58 ساله ایرانی روز 19 می هنگام فتح قلعه کارل مارکس در کوههای پامیر افتاده زیر یخ مانده است.
سرپرست تیم حالتهای فوق‌العاده آقای اندلیب هم اومد نگاه کرد و موضوع رو تایید کرد و گفت که پیکر رو دیده و الان شرایط طوریه که نمیتونیم در بیاریم. هوا دیگه مقدار برف هم بیشتر شد، ساعت هولوش 3-4 شده بود دیگه. دیگه دیدیم راهی نداریم، مجبوریم احمد رو به امانت توی اون شکاف ها بذاریم و برگردیم. دیگه حالا بتونیم در آینده چه شرایطی پیش بیاد خدا میدونه. همین
و نجات بخشان تاجیک هم گفتند که ممکن است تا دو ماهی دیگر با آب شدن یخ امکان بیرون کشیدن جسد کوهنورد ایرانی فراهم شود. سالانه صدها کوهنورد برای فتح قلعه‌های پامیر به تاجیکستان می روند و در گذشته هم چندین کوهنوردی خارجی در آنجا افتاده و هلاک شدند و گزارش کامل در این باره در وبسایت رادیو آزادی هست. ویدیویش هم در شبکه آزادی ویدیو در یوتیوب. و اینجا رسیدیم به پایانی بخشی برنامه امروز. سپاسگزاریم که با ما بودید. اخباری از این هم بیشتر در وبسایت آزادی نقطه ارگ، در صفحه ما در فیسبوک، اونجا نیز با نام رادیوی آزادی هستیم.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمدان جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای آخرین جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت دخالت رخنگران اینترنتی را به انتخابات پارلمانی آلمان که ماه سپتامبر امسال برگزار خواهد شد از احتمال ساقط نمیکند. و روز یکم ایون در پاسخ به سؤال خبرنگاران گفت عملکرد هکران به چگونگی روابط بین مسکو و برلین و روحیه وطن پرستی آنها بستگی خواهد داشت. او افزود:
هکرها آدمانی آزادند، مثل نقاشها که اگر روحیه شاد داشته باشند سحر از خواب بلند می شوند و به نقاشی آغاز می کنند. هکرها نیز همین خصوصیت را دارند. آنها سحر بیدار می شوند، مطالعه می کنند، با بعضی تحولات بین المللی آشنا می شوند. اگر احساسی وطن دوستی در آنها بروز کند، آنها از روی فهمیشه که دارند کوشش می کنند سهم خود را در مبارزه بر ضد آنها بگذارند که در حق روسیه بدگویی می کنند.
خدمات مخصوص امریکا روسیه را به دخالت در امور انتخابات پرزیدنتی سال 2016 متهم می کند. در واشنگتن می گویند که ولادیمیر پوتین شخصا حمله هکری به سرور گروه های سیاسی مربوط به حزب دموکرات را دستور داده است، اما مسکو این اتهام را رد می کند. با گذشت یک شبانه روز از حمله به شهرک دیپلماتیک کابل، پایتخت افغانستان، که دست کم 90 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت، یگان گروه مسئولیت آن را به ذمه نگرفته است. نماینده طالبان ذبیح الله مجاهد دست داشتن این جنبش را در حمله مذکور قاطعانه رد کرد و گفت که آنها همه گونه حمله مرگبار را میان ساکنان آسایشته محکوم میکنند. به اطلاع خبرگزاری رایترز، خدمات مخصوص و ریاست امنیت ملی افغانستان بر اینند که حمله را شبکه حقانی مربوط به طالبان با کمک از پاکستان انجام داده است. این فرضیه علکه برخی از منصبداران پیشین افغانستان نیز بیان داشتند. پاکستان حمله تروریستی را محکوم کرده به مردم افغانستان همدردی اظهار نمود. گروه دهشت افکن دولت اسلامی که قبلا در ماه‌های رمضان حمله های خونین زیاد انجام داده و سال روان مسئولیت یک قطار عملهای تروریستی را در کابل به ذمه گرفت، تا حال راجع به این قضیه اظهارات نداده است. دادستانی چچنستان طلب کرد که دسترسی به کاریکاتورهای شرن ابدا در شبکه‌های اجتماعی در موضوع تعقیب همجنسگرایان در چچنستان مسدود شود. دادستانی گفته است این نقاشی‌ها احساس مذهبی مردم را تحقیر کرده و می‌توانند کینه و عداوت را برانگیزند. به نوشته وبسایت کافکاسکی اوزل، درخواست دادستانی به دادگاه ناحیوی لیلینسکی گرازنی انتقال یافت، اما دادستانی مشخص نکرده است که دقیقاً کدام منابع آنلاینی بسته شود. قبلا شارل ابدو یک عده کاریکاتورها را به تعقیب همجنسگرایان در چچنستان بخشید که قهرمان یکی از آنها خودی رمضان قادیروف بود. درباره تعقیب، بازداشت و قتل همجنسگرایان در چچنستان بار اول نشریه نووای گازتا ماه اپریل امسال خبر داد. مقامات چچنستان روزنامه‌نگاران را به تهمت زدن متهم کردند. هیئت‌های تاجیکستان و ازبکستان بعد از تنفس چند ساله مسئله تعیین و علامتگذاری مرزی دو کشور را در دوشنبه بحث کرده یک پروتکل هم امضا نمودند. وزارت امور خارجه تاجیکستان روز 1 ایون در یک اطلاعیه مختصر گفت مذاکرات هیئت‌های دو طرف سه روز ادامه کرده است، اما هیچ تفصیلات بیشتر از این در دست نیست. بنا به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، در مذاکرات هیئت تاجیکستان محمد شریف حقداد معاون وزیر امور خارجه و از ازبکستان الهام نعمتوف سفیر دستورهای مخصوص رهبری کردند. مذاکرات در این موضوع بعد در ازبکستان به سر کار آمدن پرزیدنت شوکت میرزیایف از سر گرفته شد. مقامات در دوشنبه و تاشکند میگویند تا حال بیش از 90 درصد سرحدی بیش از 1300 کیلومتری تعیین و علامت گذاری شده است و فقط 60 کیلومتری دیگر مانده است که باید دو طرف سر تقسیم آن به موافقه برسند. همین مسئله گاهی باعث ایجاد مشکل برای ساکنان مرزی دو کشور می شود که با سبب نبود خط دقیق مرز در قلمروهای بحثی دوچار مشکل بازداشت و مجازات می شوند. و راوی معروف برنامه های حجوی در امریکا کتی گریفین برای نشر یک ویدیو با رسمی سری بروده پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ قراردادی همکاریش را با تلویزیون CNN از دست داد. تلویزیون CNN روز 31 می بعد آنکه گریفین ویدیو را نشر کرد آن را نفرت آور و توهین آمیز نامیده اعلام کرد که امسال راوی را در عرفه سال نو به گلگشت تمز شهر نیویورک دعوت نخواهد کرد.
تحولات آخری تاجیکستان در رادیوی آزادی.
روسیه برای نخستین بار مجمع موشکی اسکندر ام را بیرون از قلمرو کشور خود در آسیای میانه یعنی در تاجیکستان در چارچوب مشق‌های ضد تروریستی دوشنبه آنتی ترور 2017 پرتاب کرد. به اطلاع متخصصان موشکی اسکندر ام پرتاب شده از بلندی بیش از 100 کیلومتر سیتاد و تجمع تروریستان شرطی را محو کرده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدان برایتان ارائه می‌کنم. سیمومین یتیم و رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان گفت که بد شدن وضعیت در قلمرو افغانستان کشورهای اتحاد دولتی مستقل را وادار می‌سازد علیه تهدیدهای احتمالی تروریستی چاره اندیشی کنند. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان که روز 31 می در پایان نشست رهبران خدمات امنیت کشورهای اتحاد دولتی مستقل در دوشنبه با خبرنگاران صحبت می‌کرد گفت
تاجیکستان در مقابل چنین خطرها به کشوری بوفری تبدیل شده است. به این منظور پیوسته در تاجیکستان تمرین‌های مختلف ضد تروریستی انجام داده می‌شود.
این در حالی است که روسیه برای نخستین بار مجمع موشکی اسکندر ام را بیرون از قلمرو کشوری خود در تاجیکستان در چارچوب مشق‌های ضد تروریستی دوشنبه آنتی ترور 2017 پرتاب کرد. خبرگزاری روسی تاس از قبل یاور فرمانده حوزه نظامی مرکزی روسیه یاروسلاو راشوبکین نوشته است که موشکی اسکندر ام از تمرینگاه لاهور در نزدیکی پایتخت تاجیکستان پرتاب شده است. هدف این موشک سیتاد و تجمع تروریستان شرطی در قلمرو تمرینگاه حرب میدان ناحیه قبادیان در مسافه 140 کیلومتر از مشقای لاهور ناحیه رودکی عنوان شده است. تمرینگاه حرب میدان در 15 کیلومتری مرز تاجیکستان با افغانستان واقع است. مجمع اسکندر ام قبل از آغاز تمرین‌های ضد تروریستی از منطقه ارنبورگ روسیه به تاجیکستان با هواپیمای بزرگ باربر روسلان انتقال داده شد. مجمع موشکی اسکندر ام از نوترین نوع سلاح روسیه دانسته می‌شود که با موشک‌های بالدار بالستیک و موشک‌های ایروبالیستیکی مجهز می‌باشند. این موشک‌ها می‌توانند هدف‌ها را در مسافه تا 500 کیلومتر محو کنند. نورعلی‌شان نظروف، ژنرال بازنشسته تاجیک و سابق فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی از برگزاری چنین مشق‌ها استقبال کرد.
اگر وضعیت اوضاع را فکر کنیم، اگر همه چیزی که می‌گذرن همش با فایده است، این بی‌هوده نیست. این کار وضعیت در افغانستان با هم معلومه چی برای همین اشتابیس اوشیدی و مثلا روسیه خطی اولی بود دیگر دولتی سنگی خطی گذاروندن در مثلا حدود تاجیکستانی خوب است بایین با فایده مواسته.
با گفته وی استفاده مجمع اسکندر ام یک هشدار جدی به تروریستان احتمالی است که هدفهای نامطلوب خود را در تاجیکستان کنار گذارند. بریوس پنیر شورای سیاسی رادیو آزادی گفت که آزمایش موشک اسکندر ام از یک سو تهدید به جنگجویان است، اما از طرف دیگر نمایش قدرت روسیه در آسیای مرکزی است که هر لحظه میتواند نیرو و تکنیک های به این حد قوی را به تاجیکستان بیارد. و روز 1 ایون گفت
پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان از سالهای پیش بود. حالا مسکو با آزمایش موشک اسکندر ام گفتنیست که هر لحظه قادر است به تاجیکستان نیرو و تکنیکایی به این اندازه قوی را بیارد. این هدف اصلی آزمایش اسکندر ام در تاجیکستان است.
بریوس پنیر میگوید پیامی اصلی این آزمایش از جانب روسیه با چین و آمریکا است تا بگوید که در منطقه قدرتی اساسی است. فریدون محمدعلیوف سخنگوی وزیر دفاع تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در مشق‌های ضد تروریستی در مجموع 4,500 افسر و سرباز از تاجیکستان و روسیه شرکت میکنند و گفت
مشق‌های مشترک ضد تروریستی در 3 مرحله میگذره، اساسا در اینجا آزاد نمودن گروگانان و آزاد نمودن بینام شود از دست تروریستی سیگوی در تلویزیون و رادیو در همجا می شود. بعد از روی مطلب همین مشق پیشگیری از عبور غیر قانونی مرز، به ضرر گرداندن افراد جنایت پیشه در خط سرحد، بعد ضربه جوابی گرداندن با دشمن شرطی، بعد هدف های نهایی در مشقه های حرب میدان و لاهور گذاشتگی هست.
وی گفت از روسیه حدود 2,000 افسر و سرباز و باقی ماندن نظامیان تاجیک هستند. برای انجام این مشق‌ها از روسیه 300 عدد تکنیکای نظامی و 30 عدد هواپیما و چرخبال‌های نظامی آورده شده‌اند. پرتاب موشک اسکندر ام با ستاد شرطی تروریستان در نزدیکی مرز تاجیکستان و افغانستان در حال است که هفته گذشته کشورهای اعضای ناتو اعلان کردند که حضور نظامی خود در افغانستان را تقویت می‌بخشند. به این دلیل برخی از کارشناسان حدس می‌زنند که استفاده موشک‌های نوین روسیه در مرز تاجیکستان و افغانستان نوعی از ادامه رقابت نظامی روسیه و غرب است. ظفر عبداللهی تحلیلگر تاجیک برای رادیو آزادی گفت که
روسیه کشورهای پسا شوروی را همچنان قلمروی تحت منفعت‌های خود می‌داند و تقویت حضور نظامی غربی در نزدیکی مرزهای این کشورها را نوع خطر ارزیابی می‌کند. هرچند فعلا روسیه نمی‌تواند با کشورهای غربی رقابت جدی کند، اما با این وجود نیروی خود را به نمایش می‌گذارد.
با گفته ظفر عبداللهیوف فعلا احساس رقابت نظامی این کشورها در مورد خطرها از افغانستان احساس می‌شود، اما در نهایت هدف‌های این کشورها یک است و این احتمال نیز وجود دارد که امکان دارد روسیه و کشورهای غربی در مورد افغانستان نیز همکاری کنند.
آخرین تحولات جهان در رادیو آزادی.
در پی ترکش خونینی روز 31 می در کابل که صدها کشته و زخمی بر جای گذاشت، رئیس جمهور افغانستان حکم اعدام 11 تن از زندانیان گروه طالبان و شبکه حقانی را صادر کرده است. در این باره من محمد و فاریزا زاده گزارش می دهم. ریاست جمهور افغانستان می گوید که زندانیان عضو گروه های دهشت افکن که حکم اعدامشان صادر شده است به دار آویخته خواهند شد. نجیب آزاد، معاون سخنگوی ریاست جمهور افغانستان، روز 1 ایون بر رادیوی آزادی گفت که دادگاه عالی آن کشور باید به زودی رسمیات لازم را انجام داده و فهرست محکوم شده ها به اعدام را به ریاست جمهوری بفرستد. برخی از منبعهای دولتی گفته اند که حکم اعدام این افراد روز گذشته از سوی پرزیدنت افغانستان صادر شده است. تا به حال در مورد هویت و جزئیات این افراد چیزی گفته نشده و مشخص نیست کسانی که در فهرست اعدام قرار دارند کیها هستند. حکومت افغانستان 3 سال پیش انس حقانی، فرد شماره دوم شبکه حقانی را با یکی از افراد کلیدی این گروه بازداشت کرده بود. انس حقانی، پسر جلال الدین حقانی و عبدالله حافظ رشید، یکی از مقامات نظامی این گروه، در یک عملیات ویژه بازداشت گردیده بودند و اکنون در زندان به سر می‌برند. پس از حمله خونین روز چهارشنبه در کابل، شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و رحمت الله نبیل، رئیس پیشین ریاست امنیت ملی افغانستان، با اعدام انس حقانی و دیگر دهشت افغان‌هایی که در زندان‌های افغانستان به سر می‌برند و سوی دادگاه‌ها حکم اعدام در نسبت آنها صادر شده است تأکید کرده بودند. صبح 31 می ترکش شدید پایتخت افغانستان را تکان داد. طبق گزارش‌ها این ترکش آنچنان نیرومند بوده است که صدای آن حتی از مناطق دور پایتخت افغانستان نیز شنیده شده است. ترکش در منطقه‌ای رخ داده است که قصد ریاست جمهوری افغانستان، دفتر سازمان ملل متحد، اکادمی علوم افغانستان و چندین سفارتخانه ها از جمله سفارت آلمان در آن واقع می باشند. در حمله روز گذشته در منطقه دیپلمات نشین شهر کابل حدود 90 نفر کشته و بیش از 400 تن دیگر زخمی شدند. ریاست امنیت ملی افغانستان می گوید که این حمله را شبکه حقانی، یک شاخه گروه طالبان، در همکاری با سازمان استخبارات عسکری پاکستان یا ISI انجام داده است. مرادعلی مراد، معاون وزیر امور داخلی افغانستان، میگوید که یک چند گروهی تروریستی مسئولیت ترکش روز چهارشنبه را به دوش گرفتند. آقای مراد گفت
مسئولیت این حادثه را گروه های تروریستی که مختلف اعلان کرده صرف از طریق مطبوعات اموز بخش های استخباراتی ما سر از این کارش جریان داره.
اما با گذشت یک شبانه روز از حمله به شهرک دیپلماتیک کابل یگان گروه مسئولیت آن را به ذمه نگرفته است. نماینده طالبان ذبیح الله مجاهد دست داشتن این جنبش در حمله روز چهارشنبه را رد کرد و گفت که آنها همه گونه حمله های مرگبار را میان ساکنان آسایشته محکوم میکنند. گروه دولت اسلامی که قبلا چندین حمله های خونین را در افغانستان انجام داده بود تا حال راجع به این قضیه اظهاری نظر نکرده است. ماه مارس سال جاری در نتیجه حمله گروه دولت اسلامی به بیمارخانه نظامی سردار محمد داوود خان در کابل بیش از 50 تن کشته شدند.
از پراگا تا دوشنبه،
از مسکو و واشنگتن،
از احمدیو و بیشکک،
با ما باشید.
آدرس ایمیل ما
تنها برای شما
oyandasoz@rfirl.org. با ما در تماس باشه،
همدمو
همراه باشه.